بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. موضوع سخنرانی این جلسه بحث هرمان هنرمندانه. درباره کلمه هرمان و هنرمند توضیح مختصری خدمت شما عرض میکنم. کلمه هرمان به معنای محرومیت و بی‌نصیبی هست که کلمات مربوط به حوزه معنای اون خیلی زیاد در زبان فارسی رایجن. از همه مهمتر همین کلمه محرومیته که خیلی زیاد به کار میره. در طول این بحث وقتی که من از کلمه هرمان استفاده میکنم، منظورم در واقع محرومیت اقتصادی و معیشتیه که عموما میبینیم که اهل هنر و اهل دانش گرفتارش هستن. اما درباره این هرمان باید به یه نکته هم اشاره بکنم که خود حافظ کلمه هرمان رو به کار برده. مثلا حافظ در یه بیتی میگه که هنر بی عیب هرمان نیست، لکن ز من محروم تر کی سائلی بود. هیچ هنری بدون هرمان نیست، اصلا هنر همراه با هرمانه، ولی از من که حافظ هستم محروم تر کسی پیدا نمیشه. نکته که در اینجا وجود داره اینه که همه هرمان ها واقعا بد نیستن. هرمان هایی که بر اثر خودخواهی، بر اثر تنگ نظری، بر اثر رذایل اخلاقی در زندگی ما ایجاد میشن، این هرمان ها هرمان های خوبی نیستن. اما گاهی اوقات هم هست که هرمان به خاطر بزرگی روحه، به خاطر دانش عمیق و فهم خیلی خوبی است که شخص از زندگی داره یا از خداوند داره. بنابراین میشه گفت که گاهی اوقات ارزش هر انسانی به اندازه هرمان هاشه. یعنی در واقع یک معیار برای شناختن سطح بزرگی انسان ها توجه به نوع دلهره هاشونه. انسان های حقیر دلهره هاشون به چیزهای حقیر تعلق پیدا میکنه، دغدغه های حقیر دارن. در مقابل انسان های والا و انسان های بزرگ دغدغه هاشون و هرمان هاشون البته از روح بزرگ اونها سرچشمه میگیره. به همین خاطر که متنبی شاعر بزرگ عرب میگه اذا کانت نفوس و کبارا تعبت فی مراد هل اجسامو. اگر روح بزرگ باشه خود به خود تن رو به زحمت میندازه. واقعا همینطوره. شما آدمایی رو میبینید که خیلی راحت میخورن، میخوابن، عین خیالشون نیست، دغدغه و دلهوری هم ندارن. آدمایی رو میبینید که مثلا دیدن اوضاع جامعه، فقر و فساد و نابسامانی اوضاع سیاسی و اجتماعی واقعا اونها رو اذیت میکنه. نمیشه گفت که اون کسی که آروم گرفته خوابیده اون برتری داره و این کسی که اوضاع جامعه خواب و آرام و قرار رو از او گرفته. نه، اتفاقا برعکسه. این انسانی که نگران جامعه هست و به خاطر جامعه داره درد میکشه از اون انسانی که راحت گرفته خوابیده و داره استراحت میکنه به مراتب برتره. بنابراین این گونه نیست که هر کسی هرمان داره حتما بده و هر کسی هرمان تو زندگیش نداره و دلهوره و استراب نداره حتما خوبه. نه، ما فقط الان داریم درباره هرمان هایی که به معیشت و به وضعیت اقتصادی برمیگرده صحبت میکنیم. درباره اون هرمان های والا و متعالی فعلا ما صحبتی نمیکنیم. این نکته اول. بنابراین دوستان تا پایان بحث امروز ما هر وقت که کلمه هرمان رو من مطرح میکنم، منظورم همین محرومیت از حقوق شهروندی و محرومیت در اوضاع اقتصادی است. نکته دوم درباره خود کلمه هنره. دوستان عزیزم، میدونید که کلمات در هر زبانی از جمله در زبان فارسی دارای حرکت و حیات و زندگی هستند. نمیخوام بگم کلمات زندن ها، نه، کلمات در بیرون وجود ندارن، کلمات در زبان و به وسیله انسان به وجود میان. اما اگر ما به فراز و فرودهای معنایی کلمات نگاه بکنیم، متوجه میشیم که کمتر کلمه ای در طول تاریخ معناش ثابت مونده. معمولا در طول دوره های مختلف تاریخی کلمات گاهی اوقات میمیرن، بعد از مدتی دوباره زنده میشن. بعضی از کلمات هستن که دوچار دگردیسی معنایی میشن، بعضی از کلمات هستن معانیشون کمتر میشه، بعضی معانیشون بیشتر میشه، و به این ترتیب ما با کلمه ها در طول تاریخ اگر روبرو بشیم متوجه میشیم که انواع فراز و فرودها رو از سر میگذرونن. این نکته از اونجا مهمه که ما وقتی که به متون قدیمی نگاه میکنیم حتما باید کلمات رو در هر دوره تاریخی متناسب با همون دوره تاریخی بفهمیم. بنابراین کلماتی که در متون تاریخی قرن هفتم به کار رفتن ممکنه در قرن هشتم کلن معانیشون عوض شده باشه. همون کلمات در قرن پنجم یا ششم ممکنه معانی دیگری داشته باشن. از این جهت دوستان، درست‌ترین نگاه به کلمات نگاه تاریخیه. ما همواره باید کلمات یک زبان رو در یک بستر تاریخی مطالعه بکنیم و به فراز و فرودهای اونها نگاه کنیم. به عنوان مثال فرض کنید کلمه ملت تا دوره مشروطه معمولا به معنای دین یا به معنی پیروان یک دینه. از دوره مشروطه به بعده که کلمه ملت به معنی نیشن به همین معنایی که ما امروز استفاده میکنیم به کار رفته. یا فرض کنید کلمه سیاست در متون قدیم معمولا، ها نه همیشه، معمولا به معنی تنبیه کردن و مجازات کردنه. اما از دوره مشروطه به این طرف این کلمه به معنای همین اصطلاح سیاسی که ما امروز به کار میبریم به کار رفته، یعنی به معنی پولیتیکس. کلمه هنر هم از کلماتی است که در طول تاریخ معناش دچار تغییر و تحول شده. اگر به متون قدیم نگاه کنیم، مثل شاهنامه فردوسی، مثل مثنوی معنوی، دیوان حافظ، آثار سعدی و دیگر بزرگان، متوجه میشیم که هنر غالباً به معنایی که ما امروز از هنر میفهمیم به کار نمیرفته. از مشروطه به این طرف ما هنر رو در مقابل کلمه آرت در زبان انگلیسی به کار میبریم. بنابراین هنر امروز معناش مسائلی مثل موسیقی، خوشنویسی، نقاشی، مجسمه‌سازی، سینما، نمایش و امثال این هاست. اما در متون قدیمی هنر به این معنا به کار نمی رفته. در متون قدیمی نوعاً هنر به معنای فضیلت و فرزانگی و فرهیختگیه. در واقع هنر در کتاب‌های قدیمی معمولاً به معنای دانشی است که همراه با اخلاق نیک باشه. اگر کسی فقط دانشمند بود و کتاب خونده بود، در ادبیات، در فیزیک، در شیمی، در هر رشته‌ای، به او هنرمند نمی گفتن. حتما هنرمند کسی بود که در کنار دانشش معنویت و فضیلت رو باید داشته باشه. به این شعر حافظ توجه کنید: تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. اگر ما هنر رو به معنای امروز بفهمیم، حافظ میخواد به ما بگه اگر شما موسیقی بلدید، خوشنویسی هم بلدید، نقاشی هم بلدید، فایده نداره، باید به خدا توکل کنید. در حالی که این کاملا بی‌معنیه، هیچ رابطه بین هنر به این معنا و توکل وجود نداره. در مصرع نخست منظور خودش از هنر مشخص کرد: تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. بنابراین هنر در نظر حافظ یعنی تقوا به اضافه دانش. هرگاه که کسی دانش داشته باشه و همراه دانشش پارسایی هم داشته باشه، این شخص آدم هنرمندیه. حالا به ما میگه اگر شما همه دانش‌های خوب و بلدید و همه فضائل اخلاقی هم دارید و آدم خوبی هستید، اگر به خودتون اعتماد کنید میبازید. علارغم همه این هنرها باید به خداوند توکل کنید. یا فرض کنید که میگه گر در سرت هوای وصال است، حافظا باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. اگر میخوای به وصال خداوند برسی، باید بری خاک درگاه اهل هنر بشی. مطمئنا نمیخواد بگه اگر میخوای به خدا برسی، برو خاک درگاه خوشنویسان شو، یا خاک درگاه مجسمه سازان شو، یا خاک درگاه اهل سینما شو. اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه که اگر میخوای به خداوند برسی، خاک درگاه انسانهای فضیلتمند و فرزانه و وارسته شو. بنابراین دوستان، هنر در متون قدیمی نوعاً به معنای فرزانگی و فرهیختگی و دانش همراه با پارساییه. قدما برای اینکه به هنر به معنای امروزینش اشاره بکنن، یا از کلمه فن استفاده میکردن یا از کلمه صنعت. از این رو شما اگر به کتابای قدیمی مراجعه کردید، باید از این به بعد مراقب باشید که هنر رو به معنایی که گفتم بفهمید و فن و صنعت رو به معنایی که الان گفتم. خب در بحث ما، وقتی که ما میگیم هنرمندان هرمان دارند، باید ببینیم منظور از هنرمند کیه. هنرمند در واقع یعنی انسان فرزانه و فرهیخته‌ای که به سطح ظاهری پدیده‌ها دل خوش نکرده و تلاش کرده به باطن هستی راه پیدا بکنه و حقایق زندگی رو بفهمه. به این ترتیب هنرمند یعنی انسان عاشق و انسان عارف. امروز بحث ما درباره این نیست که عارفان دچار محرومیت میشن یا فرزانگان خیلی بزرگ دچار محرومیت میشن. ما هنر و هنرمند رو به معنای معمولی امروزیش به کار میبریم. یعنی خواهش میکنم خیلی دقت کنید تا من دارم میگم که حافظ هنر رو به این معنی به کار برده، ولی من امروز تو این جلسه دارم به معنای دیگه به کار میبرم. هنر در سراسر بحث امروز ما، به جز یکی دو قسمت که اشاره میکنم، به اون عرفان و معنویت خیلی عمیق اشاره نمیکنه. منظور از هنر دانش و همین هنر به معنای امروزی خودشه در بحث من. بنابراین وقتی که میگیم هنرمندان دچار هرمانند، یعنی اهل هنر، اهل علم و اهل دانش دچار محرومیت هستند. خب حالا میخوایم ببینیم که این مسئله واقعا وجود داره یا نه. اگه وجود داره دلیلش چیه، و اگر وجود داره و دلیلش رو فهمیدیم، حالا چه کار میتونیم در برابرش انجام بدیم؟ یک مشاهده اگه ما داشته باشیم در جامعه در طول تاریخ و در زمان خودمون، این مشاهده نشون میده که واقعا مثل که این مسئله وجود داره. یعنی در جامعه غالبا انسانهای بیخرد، انسانهای چاپلوس و ریاکار، انسانهای بیسواد و ابله خیلی راحت به پول و به مقام و به قدرت میرسن و از اون طرف انسانهای دانا، انسانهای هنرمند و انسانهای والا معمولا در سختی و در تنگدستی و دشواری زندگی میکنن. این وضعیت مال امروز ما ایران نیست. اگر شما به تاریخ مراجعه بکنید، من نمونه‌ای امروز خواهم گفت براتون، متوجه میشید که انگار این وضعیت همیشه بوده. بنابراین مشاهده تاریخ و جامعه تا حدودی نشون میده که واقعا حرمان هنرمندان به همین معنایی که عرض کردم وجود داره. از طرف دیگه متون ادبی ما و متون فرهنگی و تاریخی و اجتماعی گذشته ما پرند از جملاتی که این جملات حاکی از اینه که هر قدر انسان داناتر باشه بدبختر میشه، هر قدر انسان آگاه تر باشه زندگی او با سختی و دشواری بیشتری خواهد گذشت. من اجازه بدید که چند تا نمونه رو برای شما دوستان عزیز بخونم. اول بریم سراغ حافظ. حافظ میگه فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. جهان جوری درست شده که به انسانهای نادان زمام امور رو میسپاره و کسی که اهل فضل و دانش باشه به گناه همین فضل و دانش باید تا آخر عمرش محروم و بی‌نصیب و بدبخت زندگی بکنه. از این بیت خواجه به صراحت برمیاد که ساختار این جهان به گونه ایست که دانش به محرومیت منتهی میشه و متقابلن بی‌هنری و جهل به مال و منال رسیدن. بیت بعدی، آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. آسمان جوری است که کشتی هنرمندان رو می شکنه. هر کسی در این جهان بخواد هنرمند باشه، آسمان او رو نابود خواهد کرد، جهان و دنیا در واقع به ضرر او کار خواهد کرد. در جای دیگه میگه ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم. آسمان راهزن اهل هنره. گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی، لاجرم ذاتش حرمان و هوس می جوشیم. بیت دیگه، به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی. این مثال دوم خیلی مثال عجیبیه. روزی انسان نادان آسون می رسه، ولی انسان دانا و باهوش و آدم خیلی فرهیخته برای که زندگیش بگذره باید خیلی به زحمت بیفته. دفتر دانش ما جمله بشویید به می، که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود. قصد یعنی سوء قصد. من دیدم که آسمان به جان دانایان سوء قصد داره. یعنی هر کسی که میخواد دانا بشه حتما آسمان به او حمله میکنه. آسمان یعنی جهان، یعنی دنیا. در واقع میخواد بگه ساختار جهان به گونه‌ای طراحی شده که اگر کسی آگاه و دانا باشه آسمان و جهان در واقع او رو به زمین میزنه. در جای دیگه حافظ میگه عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. من هرچی هنر داشتم باعث حرمان شدن، این دفعه میخوام برم دنبال هنر عاشقی، ولی امیدوارم که هنر عاشقی هم سرنوشتش مثل بقیه هنرها نباشه و منو به خاک سیون لنشونه. در جای دیگه حافظ میگه اصلا شیراز آب و هواش سفله پروره. سفله یعنی انسان فرومایه. آب و هوای شیراز بگونه ایست که آدمای سفله و فرومایه برکشیده میشن، بالا میرن، رشد میکنن و هر قدر انسان آگاه و دانا و فضیلتمند باشه آب و هوای شیراز اونو به زمین میزنه و نابودش میکنه. آب و هوای فارس عجب سفله پروره است، کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم. و در بیت بعدی برای که دوستان شیرازی ناراحت نشن حافظ میگه نه تنها شیراز بلکه کل جهان سفله پروره. اصلا دنیایی که خداوند درست کرده دنیای فرومایه پروره. هر قدر ما فرومایه تر باشیم حالمون بهتر میشه و زندگیمون بهتر میگذره و هر قدر بخوایم رشد کنیم و بالا بریم این جهان ما رو نابود میکنه. میگه سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. یک نشانه این که آسمان و دنیا سفله پروره اینه که بی سبب کام میده، آدمای شایسته رو میزنه زمین و آدمای لایق رو بالا میبره. در جای دیگه باز میگه که نه تنها شیراز بلکه کل روزگار اینطوریه. هنر نمیخرد ایام و بیش از اینم نیست، کجا روم به تجارت بدین کساد متاع. هنر متاع کاسدی است، متاعی است که بازارش رونق نداره و هر کسی دنبال هنر بره مغازه او بی مشتری میمونه. دو سه نمونه دیگه بخونم از حافظ. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت عقل ز حیرت که این چه بلعجبی است. پری در اینجا یعنی انسان والا. انسانهای والا مخفیان، پنهانن، فراموش شدن، و دیوها یعنی انسانهای بد و فرومایه، اونها دائما کرشمه میکنن، خودشون رو نشون میدن و مشتری زیاد دارن. روا مدار خدایا که در حریم وصال، رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد. همای گو مفکن سایه شرف هرگز، بران دیار که توتی کم از زغن باشد. ما در جامعه زندگی میکنیم که توتی ها محرومن، ولی زغن ها و حیواناتی که چندان زیبایی و خوبی ندارن اونا محترمن. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشکند بازارش. همونطوری که میبینید در این ستا بیت حافظ داره میگه که در زمانه ما توتی ها یعنی آدم های خوب محرومن، اما زغن ها یعنی آدم های بد محترمن. در زمانه ما خرمهره ها محترمند، ولی لعل و بروارید محترم نیستن. و در زمانه ما پری ها نهفته هستن و پنهانن، اما دیو ها آشکارن. اینها نمونه هایی بود از شعرهای حافظ، و همونجور که دوستان عزیز میدونن از همه اینها ظاهرن به دست میاد که هر کسی بخواد گام در راه آگاهی و دانایی بذاره، سرنوشتی جز محرومیت و بی‌نصیبی نداره و آدم هایی که اهل این وادی ها نیستن اونها رشد میکنن. برای اینکه نمونه های دیگه برای شما دوستان عزیز بخونم و شما بدونید که حافظ تنها نیست، میریم سراغ عبید زاکانی. عبید زاکانی نمیدونم دوستان چقدر باش آشنا هستن، شاید طنازترین و سیاسی ترین شاعر ادبیات کلاسیک ایران عبید زاکانی باشه در کنار حافظ، با این فرق که حافظ خیلی زبان عفیف و زبان متعالی داره، اما عبید زاکانی خیلی صریح و بی‌پرده صحبت میکنه و بسیاری از اوقات زبانش به رکاکت هم کشیده میشه. عبید زاکانی یه رساله خیلی کوچولو داره دوستان، یه شاهکاریه واقعا، شاید 3 صفحه نباشه این رساله، اسمش رساله تعریفاته. عبید در این رساله اومده کلمات رو نه بر اساس معنای قاموسیشون بلکه بر اساس معنای اشتباهیشون نوشته و یک فرهنگ لغتی درست کرده که در این فرهنگ لغت کلمات بر اساس بار اجتماعیشون معنا شدن نه بر اساس معنای قاموسیشون. تمامش هم با ال شروع میشه. او برای که مسخره کنه عربی زدگی رو در فرهنگ ما، جلوب تمام کلمات فارسی و عربی ال گذاشته. یه تیکه از این رساله تعریفات رو میخوام برای شما بخونم که عبید زاکانی یک مجموعه از کلمات مربوط به علم و مدرسه رو کنار هم گذاشته و روبروی اونها مجموعه از کلمات آورده که در مرکز معنایی اونها همین محرومیت و بی‌نصیبی وجود داره. الفکر آنچه مردم را بی فایده بیمار کند. این تعریف فکر به نظر عبید زاکانیه. اد دانشمند آن که عقل معاش ندارد. دانشمند یعنی کسی که نمیدونه باید چجوری زندگی کنه. ال جاهل دولتیار. دولتیار یعنی خوشبخت. انسان نادان یعنی خوشبخت. ال عالم بی دولت. ان نامراد یعنی بدبخت در واقع. ان نامراد طالب علم. طالب علم یعنی دانشجو. دانشجو آدم نامرادیه. المدرس بزرگ ایشان، یعنی بزرگ نامرادها، مدرس استاده. المعید، معید کسیه که دستیار استاد توی کلاس. المعید حسرتی، آدمی که دائم حسرت میخوره. المفلوک فقیه. ظرف الهرمان دوات او. المکسور یعنی شکسته، قلم او. المرهون کتاب او. مرهون یعنی گرو گذاشته شده، به رحم گذاشته شده. چون اهل علم پول ندارن که غذا بخرن، وسایل خونه‌شون رو بخرن، کتاب‌هاشون رو گرو می‌ذارن تا در مقابل گرو گذاشتنش یه چیزی برای خودشون بگیرن. دوستان عزیز، اینجا به مناسبت این سخن عبید زاکانی به یه چیزی در حافظ اشاره می‌کنم. یکی از بنمایه‌های خیلی زیبا در شعر حافظ گرو گذاشتن خرقه و دفتر در میخانه است. فکر کنم همتون از این شعرها در خاطرتون داشته باشید. در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. در جای دیگه میگه مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. اینه که حافظ خرقش رو که لباس مقدس صوفیانه میخواد به شراب فروشی بذاره و در مقابل شراب بگیره، البته یک معنای انتقادی داره و میخواد بگه که خرقه امروز کثیف شده، اینقدر آدمها در درون خرقه کارهای زشت انجام دادن که خرقه فقط به درد این میخوره که ببری تو شراب فروشی گرو بذاری، در مقابل شراب بگیری و بخوری. این یه معنای انتقادی خیلی مهمه. اما از این که بگذریم، حافظ به نظرم میرسه که وقتی از گرو گذاشتن دفتر و خرقه صحبت میکنه به خاطر فقره، داره میگه من هیچی ندارم که در مقابلش وسایل زندگی خودم رو تهیه کنم، ناگزیرم لباسم یا دفترم رو گرو بذارم. به همین خاطر عبید زاکانی میگه المرهون کتاب او، المبتر، مبتر یعنی پاره شده، تیکه تیکه شده، المبتر اجزای او، اجزا یعنی جزوه های درسی، الچرکن، چرکن یعنی کثیف، چرکین، الچرکن جزودان او، دار و تعطیل مدرسه، الخراب و البائر اوقاف مدرسه. اوقاف مدرسه همیشه بایره، ولی اوقاف سر امامزاده ها معمولا آباده، بایر نیست، دایره. خب ببینید دوستان، از این نمونه هایی که از عبید زاکانی برای شما خوندم معلوم میشه که دقیقا او هم حرفای حافظ رو داره میزنه، یعنی به نظر او هم اهل علم محرومند. حالا میخوام به این نکته دیگه اشاره کنم دوستان، و اون نکته اینه که این موضوع که اهل علم و اهل هنر وضع مالیشون خوب نیست و متقابلا آدم‌های بی سواد و ابله و چاپلوس معمولا وضع خوبی دارند، این باعث شده که یه عده‌ای از قدیم در عدالت خداوند شک کنن و فکر کنن که خداوند ارزاق انسان‌ها رو عادلانه تقسیم نکرده. اگر خداوند عادلانه تقسیم می‌کرد، نباید سهم محمود غزنوی از سهم ابوعلی سینا و فردوسی بیشتر می‌شد. اگر خدا عادلانه تقسیم کرده بود، نباید سهم شاه شجاع از سهم حافظ بیشتر می‌شد. و شاید باور نکنید، کسانی به خاطر همین موضوع که در نظام تقسیم رزق تردید کردند، به خاطر مشاهده وضعیت عالمان و جاهلان، کارشون به کفگویی کشیده شده و اساساً در خداوند شک کردند. ابن راوندی میگه من وقتی به مردم نگاه میکنم فکر میکنم یک انسان مست روزی ها رو بین آدم ها تقسیم کرده. آخه این چه تقسیم رزقیه که آدم های احمق و ابله اینقدر حالشون خوبه و وضعشون خوبه و آدم های بزرگ و والا اینجور در سختی و در تنگی دارن زندگی میکنن. یه شعر دیگه از ابن راوندی میخونم. ابن راوندی میگه کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا، هذا الذي جعل الافهام حائره و سير العالم نهرير زنديقا، چه بسا خردمندی که همه راهها به روی او بسته شده و چه بسا نادانی که روزی او آماده و همواره. همین است که خردها را سرگردان میکند و دانشمندان بزرگ را بیدین بیسازد. یا فرض کنید که دقیقی طوسی در اعتراض به همین نظام غیر عادلانه تقسیم رزق میگه چرا زیرکانند بس تنگ روزی، چرا ابلهانند با بی نیازی، چرا عمر طاووس و دراج کوته، چرا مار و کرکس زیاد در درازی. خدایا چرا مار و کرکس عمرشون طولانیه، طاووس و دراج دو تا پرنده خوب عمرشون کوتاه. البته با طاووس و دراج کار نداره، منظورش همین آدمای خوب و آدمای بدن. یا خیام عزیز خودمون میگه گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک رازمیان، و از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. اگه دست من بود این نظام رو به هم می‌زدم، یه نظام درست می‌کردم که آدمای خوب راحت به رزق و روزیشون برسن و مرفه زندگی کنن. دوستان من اگه بخوام از اینا بخونم، باور کنید ساعت‌ها ادامه پیدا می‌کنه. یعنی اگر کسی حوصله کنه همین بنمایه رو در ادبیات فارسی جستجو بکنه، یه کتاب بزرگ و قطور می‌تونه ازش جمع بکنه. ببینید دوستان، مسئله اینجاست. از یه طرف تو جامعه میبینیم که آدمایی که خوبن غالبا وضع معیشت خوبی ندارن و آدمایی که بد و چاپلوس و درو و ریاکارن وضع خوبی دارن. از طرف دیگه ادبیاتمون رو میبینیم که پر است از این گزاره ها که به ما میگه اگر دنبال دانش و آگاهی و هنر برید شما محروم میشید. حالا فرض کنید که فرزند شما میخواد واقعا برای زندگی آینده خودش تصمیم بگیره. اگر اون وضعیت رو در جامعه ببینه و اگر این سخنان رو از حافظ و عبید زاکانی و خیام و امثال اونها بشنوه، آیا اصلا میلی برای دانا شدن، میلی برای آگاه شدن پیدا میکنه یا نه؟ من فکر نمیکنم میلی پیدا کنه. من خودم مرتب مراجعه کننده دارم که میان پیش من و میگن ما متوجه شدیم هر قد داناتر بشیم بیشتر رنج میکشیم، پس تصمیم گرفتیم بریم دنبال بیخبری، دنبال بیهوشی و بیفکری و نادانی و خوش و خرم برای خودمون زندگی کنیم. همه ی حرف من امروز اینه که میخوام این موضوع رو نقد و بررسی کنم و بگم این سخن درستی نیست و ما باید با دقت بیشتری به این موضوع توجه بکنیم، وگرنه آسیب‌های فراوانی به زندگی ما وارد خواهد کرد. امیدوارم که اصل موضوع درست مطرح شده باشه و دوستان وارد بحث شده باشن. اگر اون سخنان در ادبیات باشه، به ویژه در شعرهای حافظ، و اگر این وضعیت هم در جامعه باشه، ما باید بگردیم دنبال این که چرا این وضعیت وجود داره. آیا اساساً هنر و فضیلت و آگاهی در ذات خودش مستلزم رنج و درد و محرومیت یا نه عوامل دیگری در کارن که این وضعیت پیش اومده؟ من فکر میکنم که ما برای اینکه این موضوع رو بررسی کنیم در سه سطح باید به مسئله توجه کنیم، یکی در سطح اجتماعی، یکی در سطح روانشناسانه و یکی هم در سطح فردی و شخصی. من اول میرم سراغ بخش اجتماعی کار و بعد برمیگردم به سراغ قسمت روانشناختی و بعدش هم سراغ قسمت شخصی. در قسمت اجتماعی میخوام به دوستان عزیزم عرض کنم اولین عامل که به نظر میرسه وضعیت اینجوریه، عملکرد حاکمان و مدیران در جامعه ما در طول تاریخ بوده، به خاطر اینکه ما هنوز دموکراسی رو تجربه نکردیم و حکومت ما حکومت استبدادی بوده همیشه در طول تاریخ، بنابراین همیشه قدرت در دست طبقه حاکمه بوده. و اگر شما تاریخ این سرزمین مظلوم و عزیز رو مطالعه بکنید متوجه میشید که در طول تاریخ در فرهنگ ما غالبا حاکمان و پادشاهان و مدیران سطح بالا افراد بی سواد، افراد جاهل و افراد جاه طلب و آزمند و حریصی بودند. اونها چون خودشون به اون مقامات رسیده بودن و امور کشور رو در دست گرفته بودن نمیتونستن بپذیرن که زیر دستان اونها از اونها داناتر و آگاهتر باشن. اگر شما به عموم حاکمان در فرهنگ ما مراجعه کنید متوجه میشید که حاکمان غالباً مدیران زیر دست خودشون رو از انسانهایی انتخاب میکنن که به مراتب از خودشون ابلهترن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر حاکمان آدمهای دانشمند و فرهیخته رو ببرن کنار خودشون به سرعت جهل خودشون آفتابی میشه، به سرعت بیکفایتی ها و بیتدبیری های خودشون آشکار میشه و معلوم میشه که هیچ کارند. برای اینکه جهل خودشون رو بپوشونن و تمام بیکفایتی ها و بیتدبیری های خودشون رو پنهان بکنن ناگزیرن اطراف خودشون رو پر کنن با آدم های چاپلوس، با آدم های دورو، با آدم های ریاکار بی سواد تا از طریق تمجیدها و ستایش های اونها هم حال اون حاکمان خوب بشه و هم جهل اونها آشکار نشه. و من فکر میکنم یک دلیل مهم محرومیت های عالمان و هنرمندان در جامعه ما دقیقاً عمل کرد و وضعیت فکری و روحی و روانی حاکمیت در جامعه ما در طول تاریخ بوده. اگر حاکمان جامعه ما آدم های فرهیخته بودن طبیعتاً دوروبر خودشون رو پر میکردن از آدم های فرهیخته، اما چون خودشون غالباً نصیبی از فرهیختگی نداشتن از فرهیختگان پرهیز کردن تا نافرهیختگی اونها آشکار نشه. یه داستانی هست از کتاب تاریخ ادبیات در ایران از استاد دکتر ذبیح‌الله صفا جلد 3 صفحه 966 براتون میخونم. عبید زاکانی نسخه‌ای در علم معانی و بیان تصنیف کرده بود به نام شاه شیخ ابو اسحاق، همون شاهی که زمان حافظ بود، و میخواست تا آن نسخه به عرض شاه رساند. وقتی که نسخه رو برد چند سال روی این کتاب کار کرده بود که کتاب رو با یه عشقی تقدیم کنه به پادشاه، دید که پادشاه نمیاد و به او توجه نمیکنه. پرسید چی شده؟ گفتند مسخره ای آمده است، مسخره یعنی دلقک، مسخره ای آمده است و شاه بدو مشغول است. عبید تعجب نمود که هرگاه تقرب به سلطان به مسخرگی میسر گردد و حزالان، حزالان یعنی انسانهای اهل هزل و پرت و پلا گفتن، و حزالان مقبول و محبوب و علما و فضلا محجوب و منکوب باشند، چرا باید کسی به رنج تکرار بپردازد و بیهوده دماغ لطیف را به دود چراغ مدرسه کثیف سازد؟ به مجلس شاه ابو اسحاق نارفته بازگشت و مترنم این رباعی دلنواز شد. در علم و هنر مشو چو من صاحب فن، تا نزد عزیزان نشوی خار چمن، خواهی که شوی قبول ارباب زمن، کنگ آور و کنگری کن و کنگر زن. و بعد در جای دیگه میگه ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم، کندر طلب راتب هر روزه بمانی، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. اما در یه جامعه بیمار با مسخرگی و مطربی به معنای زشت کلمه میشه داد خود از مهتر و کهتر ستاند. جامعه‌ای که از عقلانیت و از تعادل دور باشه، جامعه‌ای که تحت سیطره یک حاکمیت خودکامه باشه، جامعه‌ای که هیچی سر جای خودش نباشه، در چنین جامعه‌ای است که عالمان به تعبیر علی بن ابی طالب لجام بر دهنشون میخوره و جاهلان دست و پاشون باز میشه و هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن. از این جهت دوستان به نظر من ما حق نداریم تمام حرمان هنرمندان رو بارش رو بندازیم رو دوش خود هنر. حتما یه بخشی از این به وضعیت اجتماعی برمیگرده و ما اگر جامعه سالمی داشته باشیم، جامعه عاقل و متعادلی داشته باشیم و حاکمان خردمندی داشته باشیم، بدون شک بخش زیادی از حرمان‌های هنرمندان از بین خواهد رفت. این نکته اول. نکته دومی که میخوام برای شما بگم دوستان عزیزم، عنوانش رو گذاشتم ابتذال‌گرایی عوام. عوام رو هم در اینجا به معنای بی سوادان به کار نمیبرم. ممکنه یه شخصی چند تا دکترا داشته باشه ولی عوام باشه، ممکنه یه کسی اصلا یه کلاس درس نخونده باشه ولی عوام نباشه. عوام رو با تعریفی که از سخنان من الان به دست میارید با این تعریف بشنوید. یکی از واقعا گرفتاری ها در جامعه به ویژه در جامعه معاصر ایران اینه که متاسفانه ذوق عمومی مردم خیلی سطحش پایین اومده. یعنی مردم هم در انتخاب شعر بسیار بسیار بدسلیقه شدن، هم در انتخاب موسیقی بسیار بدسلیقه شدن. شما ببینید موسیقی هایی که نسل جوان ما به اونها علاقه داره، واقعا من به هیچ وجه داوری نمیخوام بکنم، ولی غالبا این موسیقی ها هیچ گونه ارزش هنری و هیچ گونه هارمونی و هیچ گونه زیبایی داخلش نیست و جز یه مشتی سر صدای بسیار شکنجه آور آزاردهنده روح آزار بیش نیست. اما نسل جوان ما داره از این موسیقی لذت میبره. دقت میکنید چه بسا آدم میبینه بهترین و عالیترین موسیقی ها رو برای دوستان میذاره، هیچ لذتی نمیبرن. به محض اینکه از این سر و صداهای عجیب و غریب میذاره آدم، میبینه همه حالشون خوب میشه و بسیار سر ذوق و نشاط میان. این به خاطر اینه که سطح ذوق هنری ما و سطح دانایی ما به مراتب پایین اومده. دوستان عزیز، واقعا یکی از آمارهای تکان دهنده که من خودم یه مقدارشون رو جمع کردم آمارهای کتاب هاست. کتاب های دست اول علمی ما به ندرت به چاپ دوم میرسن و چاپ اولشون هم به ندرت به بیش از 500 نسخه تیراژ میرسه، اما کتاب های نازل و سطحی و فرومایه حقیقتا به چاپ های 20 و 30 و 50 و 100 میرسن. من آماری برای خودم تهیه کردم، واقعا مو بر اندام انسان راست میکنه. اینها نشان دهنده اینه که ما در نهایت انحطاط ذوق هنری و علمی و ادبی داریم به سر میبریم. این دقیقاً وضعیتی است که امروز در جامعه ما هست و متاسفانه در طول تاریخ هم بوده و روز به روز در عمق و ابعادش افزوده شده. من چند تا کتاب خوب امروز بهتون معرفی کنم. اولین کتاب، کتاب گدا از نجیب محفوظه، ترجمه استاد محمد دهخانی. نجیب محفوظ در این کتاب، در گدا، صفحه 43 و 44 میگه حقیقت این است که مفهوم هنر عوض شده است ولی ما نمیدانیم. دوره هنر گذشت و به سر رسید، هنر عصر ما بذله‌گویی و مسخرگی است. پس پیش به سوی مسخره بازی بی هیچ پروایی، با بی گناهی کودکان و خردمندی مردان، پیش به سوی داستانهای بیمایه و خنده‌های پرتنین و تصویرهای عجیب. بهتر است از غرور و خودبینی دست برداریم و از تخت دانشمندان فرو داییم و به نام نیک و مال فراوان بسنده کنیم. کتاب دیگه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم و خیلی کتاب خوبی است، کتاب ملال پاریس از بودلر، با ترجمه جناب آقای دکتر اسلامی ندوشن. تصویر اینجوریه، به یه سگی عطر هدیه میکنه، میگه بیا این اتکلونو که از بهترین اتکلونای فرانسه است بو کن. اما اون سگ خوشش از این اتکلون نمیاد و میره عقب. بعد بهش میگه که من میدونم اگر یه مشت نجاست به تو بدم با کمال میل میری بوش میکنی، اما بوی اتکلون برای تو ضرر داره. با این تمثیل وارد ماجرا میشه. سگ قشنگ من، سگ خوب من، حیوانک عزیز من، بفرمایی جلو و این عطر عالی را که از دکان بهترین عطر فروش شهر خریداری شده استشمام کنید. سگ در حالی که دم خود را می جنباند، حرکتی که در عالم این موجودات بینوا مرادف خنده و لبخند ماست، به جلو می آید و کنجکاوانه پوزه خود را بر دهانه شیشه می گذارد. سپس وحشت زده خود را به عقب می کشد و به علامت سرزنش به روی من او می کند. بعد بودلر میگه آه سگ بدبخت، اگر مشتی نجاست به شما تقدیم کرده بودم آن را با لذت میبوییدید و شاید هم میبلعیدید. بنابراین ای مونس ناسزاوار زندگی غم‌آلوده من، شما به عامه مردم شبیهید که هرگز نباید به آنها عطرهای لطیف عرضه کرد، زیرا که براشفتهشان میکند. آنچه باید به آنان داد زباله هایی است که با دقت انتخاب شده باشند. و این چیزی است که واقعا خیلی عرض میخوام اگه تلخه، ولی واقعیت جامعه همینه. تولستوی که یکی از بزرگترین داستان نویسان جهان واقعا و دو دوره زندگی داره، در کتاب خیلی زیبای اعتراف که اگر نخوندید حتما بخونید، در صفحه 59 و 61 چنین مینویسه. تولستوی مینویسه: من در آن وقت که طالب خیر بودم سخت تنها بودم. هر زمان که سعی در برآوردن آرزوی دل و جانم می کردم، یعنی می کوشیدم که اخلاقا خوب و منزه باشم، با تحقیر و استهزا روبرو می شدم. و برعکس، هرگاه که تسلیم شهوات پست و ناپاکم می گشتم، تشویق می شدم و مورد تحسین قرار می گرفتم. خب به جا، عشق به قدرت، طمع، غرور، خشم و انتقام در نزد مردمان ممدوح و مستحسن بود. و چون من نیز مانند دیگر مردمان بدان شهوات تن در دادم، آن وقت مرا نیز در شمار مردم بالغ شمردند و احساس کردم که دیگران نیز پس از آن مرا به بالغ شدن و رشد کافی یافتن قبول دارند. یعنی تا وقتی که من سعی کردم اخلاقی زندگی کنم، میگفتن این بچه است، این حالیش نیست، این ساده است. وقتی منم اومدم دنبال حرص و حسادت و کینه و نفرت و مالندوزی و جاه طلبی، همه گفتن آها ماشاءالله تو دیگه داری بالغ میشی، به جمع ما خوش آمدی. بعد میگه که محرک من در نویسندگی تحصیل شهرت بود و اکتساب ثروت، و تا شهرت و ثروت به دست آورم لازم بود که خیر همیشه پوشیده ماند و شر پیوسته آشکار و نمایان باشد. و من هم چنین کردم، و چه بسیار که در نوشته هایم کوشیدم تا علایق خیش را در راه خیر که به حیات من معنا می بخشید در زیر حجاب لاقیدی و حتی هزل و شوخی پوشیده سازم، و در این راه نیز توفیق یافتم و پسندیده مردمان گشتم. به خاطر همین چیرگی روح ابتذالگرایی دوستان که مردم جامعه به شدت در مقابل پهلوانان و قهرمانان خودشون جبهه می گیرن. شما ببینید توی خانواده اگر یه بچه تلاش کنه به جاهای بالا برسه، عمیقا متفکر و برجسته بشه، اولین دشمنش پدر و مادرش خواهند بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پدر و مادر احساس میکنن بچه داره از اونا فاصله میگیره و از اونا داره دور میشه، باید اونو بکشونن بیارن در سطح خودشون. و در جامعه همواره اینجوریه که هر وقت کسی با یک نبوغی، با یک کوشش فراوانی میخواد رشد کنه و بره بالا، هزاران نفر از اطرافیان او دست و پای او رو میگیرن و او رو میکشونن به سطح جامعه. این معروفه که میگن وقتی یک کسی میخواد کار بزرگی انجام بده، مردم در سه مرحله با او برخورد میکنن. در مرحله اول همه جلوش وای میسن و میگن این کار نکن. وقتی اون گوش نمیده و میره اون کار میکنه و یه توفیقی نسبتاً به دست میاره، تاییدش میکنن. و وقتی کاملا موفق میشه، میگه من از اول میدونستم که این به یه جایی میرسه. این همون چیزی که مولانا هم تو داستان شیر و خرگوش میگه که اول با خرگوش میجنگیدن، او رو به حماقت متهم میکردن، ولی وقتی بر شیر پیروز شد چقدر در ستایش او داد سخن دادن. بودلر میگه ملت ها دارای مردان بزرگ نمیشوند مگر بر خلاف میل خیش. خانواده ها نیز چنینند، اینان همه کوشش خود را به کار میبرند برای آنکه این گونه مردان نداشته باشند. بنابراین مرد بزرگ برای آنکه موجودیت پیدا کند نیازمند داشتن نیروی حمله است بسی بزرگتر از نیروی مقاومتی که از جانب میلیون ها فرد در برابرش به کار برده می شود. زیرا که به نظر می رسد که در این روزگار حقارت، بیمایگی، فقدان کنجکاوی و خونسردی سبکسرانه جانشین شوق و بزرگمنشی و بلند پروازی خروشان شده است. یه اسطوره‌ای در یونان قدیم وجود داره، خیلی اسطوره جالبی است دوستان. یه شخصی در اسطوره یونانی بوده به نام ایکار. این ایکار دو تا بال براش درست می‌کنن که این دو تا بال با قیر به بدنش چسبیده شده و به اون میگن که تو با این دو تا بال میتونی پرواز کنی، ولی لطفاً تا یه حدی اوج بگیر که به خورشید نزدیک نشی، چون اگر به خورشید نزدیک بشی این قیرها آب میشن، بال و پر تو میافتن و تو میافتی زمین و میمیری. ایکار یه مدتی در سطح پرواز میکنه و خیلی هم لذت میبره و حالش خوبه و بال و پرش هم سر جای خودشه، اما یه روز به سرش میزنه که یه ذره بره بالاتر و اوج بگیره و به محض اینکه میره بالاتر یه ذره، اون قیرها بر اثر تابش آفتاب آب میشن و بال و پر او میفته و او به زمین میفته و از دنیا میره. بودلر بر اساس تحلیل همین مطلب یه سخنی میگه و بعد آقای دکتر اسلامی لودوشن اینطور می‌نویسن: کیفر کسی که مانند ایکار بخواهد اوج بگیرد و به روشنایی نزدیک شود ناکامی و نابودی است. طالبان عروج و برگزیدگان که در طلب کمال و زیبایی روح خود را به پرواز در می‌آورند و از قبول وضع موجود سر باز می‌زنند، به سرنوشت ایکار دچار خواهند شد. ملال پاریس، صفحه 297. این مطلبی که دوستان برای شما عرض می‌کنم از یه جهت دیگه هم مهمه. فقط مسئله نیست که سطح ذوق هنری و علمی عموم مردم پایین اومده. یه دلیل دیگه وجود داره برای اینکه چرا عامه مردم زیاد روی خوشی به آدم‌های بزرگ نشون نمیدن. این همون چیزیه که هرمان هسه اسمش رو می‌ذاره نشاندار بودن. هرمان هسه میگه که انسان‌های نشاندار مورد علاقه مردم نیستن. منظور او از انسان نشاندار چیه؟ منظور او از انسان نشاندار انسانیه که با بودنش علامت سوال میذاره جلو بودن ما. یعنی وقتی که ما اونو میبینیم داره اونطور زندگی میکنه و اینقدر عمیق و با شوق و ذوق داره زندگی میکنه، ما در بودن خودمون به شک میفتیم و بنابراین احساس میکنیم وجود او مزاحم زیستن ماست، یا تردش میکنیم یا میکشیمش و یا به هر حال ساکتش میکنیم تا مثل ما بشه و خیالمون راحت بشه که دیگه ما رو تهدید نمیکنه. به نظرم میرسه این نشاندار بودن اهل هنر و اهل دانش هم یکی از دلایلی است که جامعه به طرف اهل هنر در اون حد نمیره و تلاش میکنه که خودش رو از اونها همواره دور نگه داره. یه کتاب بسیار درخشانی هرمان هسه داره که اگر دوستان نخوندن من پیشنهاد میکنم حتما بخونن، به نام گرگ بیابان. در این کتاب هرمان هسه در صفحه 278 تا 283 مطلب خیلی عجیبی گفته. واقعا هرمان هسه در گرگ بیابان میگه که زندگی یک منظومه حماسی و قهرمانی نیست که جولانگاه پهلوانان باشد، بلکه عبارت است از اتاق مرفه خاص بورژواها که انسان در آن به خوردن و نوشیدن قهوه و ورق بازی و موسیقی که از رادیو پخش می شود باید رضایت بدهد و صدایش در نیاید و هر کس که در جستجوی چیز دیگری باشد و برای کار دیگری ساخته شده باشد، یعنی آنچه قهرمانی است و آنچه زیباست، کسی که شاعران بزرگ را می ستاید و دل در مقدسین می بندد دیوانه است، مجنون است و به دونکیشوت می ماند. کسی که بخواهد امروز زندگی کند و زندگی به کامش شیرین و دلچسب باشد، حق ندارد و نباید که فردی از قبیل من و تو باشد. هر کس به جای سر و صدای چندش آور طالب موسیقی باشد، به جای لذت جویی خواهان شادی، به جای پول مشتاق روح و معنی، به جای دوندگی در طلب کار اصیل و درست و در عوض تفنن و خوشگذرانی جویای التهابی آتشین باشد، این دنیا برایش مسکن و منزل مناسبی نیست. به نظر من حرف درستی نیست. این دنیا نه، جامعه‌ای که ما توی زندگی می‌کنیم برای او مسکن مناسبی نیست. همیشه همین طور بوده است. همیشه دنیا مال سیاست بافان، پول پرستان بی وجدان، نوکر مآب‌ها و خوشگذران‌ها بوده است و انسان واقعی هوا برای استنشاق در اختیار نداشته است. من در فکر موزارت هستم. موزارت یا موزارتی که از برترین استادان موسیقی تاریخ بشره که با یک وضع بسیار مظلومانه‌ای در نهایت غربت ایشونو به خاک سپردن. چند نفر بیشتر سر تشییع جنازه او حضور نداشتن. من در فکر موزارت هستم. وضع او از چه قرار بود؟ در دوران او کی بر دنیا حکومت میکرد؟ کی از آب کره میگرفت؟ کی متولی امور بود و کی سری توی سرها در می آورد؟ موزارت یا کاسبکارها؟ موزارت یا مردم سطحی و عادی و بی سر و پا؟ و موزار چطور مرد و چطور خاکش کردن و بدین ترتیب من فکر میکنم همیشه چنین بوده و باز هم چنین خواهد بود که زمان و جهان، مال و قدرت متعلق به مردم حقیر و فرومایه باشد و دیگران یعنی مردمان واقعی را هیچ به جز مرگ نصیب نگردد. من به این بدبینی هرمانستن نگاه نمی کنم. من بیشتر اینو نه به ساختار جهان بلکه به وضعیت نامطلوب جامعه استبداد زده بی بهره از حاکمان خردمند نسبت میدم. اما به هر حال خواستم بگم که یه بخشی از آنچه که ما بهش میگیم هرمان هنرمندان مستقیما ریشه در وضعیت جامعه داره. از این بحث اجتماعی فارغ بشیم، بریم سراغ بحث روانشناسیمون. همونطوری که به شما گفتم ریشه های هرمان هنرمندان میتونه جنبه اجتماعی داشته باشه و میتونه جنبه روانشناسانه داشته باشه. من سالهاست چون خودم عمیقا دل در گروه هنر دارم و سالهاست که عملا مشغول کار هنری هستم و تعداد زیادی دوست هنرمند دارم در رده‌های مختلف و در شاخه‌های مختلف هنر. اولا برای خودم چون از بچگی دنبال هنر بودم به روانشناسی هنرمندان خیلی توجه می‌کردم و بعدش هم که در انجمن خوشنویسان تدریس خوشنویسی می‌کردم اونجا هم باز به روانشناسی کسانی که همکار من بودند یا کسانی که آموزش خوشنویسی می‌دیدن توجه می‌کردم و بعدها که در یک سطح وسیع‌تری با هنرمندان صنف‌های مختلف آشنا شدم، من به نظرم می‌رسه کسی که روح هنری داره یک ویژگی روانشناسی خاص داره. یعنی ما چند نوع تیپ روانشناختی داریم که یک تیپ روانشناسی خاص هنرمندانه و اهل علمی که به هنر نزدیکن. من فکر میکنم که یه بخش مهمی از آنچه که ما بهش میگیم هرمان هنرمندان دقیقاً ریشه در وضعیت روحی و روانی خود هنرمندان داره. من در اینجا به 4 یا 5 نکته اشاره میکنم. نکته اول اینه که کسانی که به معنای واقعی کلمه اهل هنر هستن و اهل علم هستن، اینها خودشون توجهی به مال و مقام غالبا نشون نمیدن، به خاطر اینکه وضعیت روحی روانی انسان جوریه که معمولا با همه وجود به طرف یک هدف میتونه بره، کمن کسانی که با تمام وجود میتونن 2 یا 3 یا 4 هدف مختلف رو دنبال بکنن. یا انسان باید تصمیم بگیره یه پولدار بزرگ، یک صاحب منصب بزرگ بشه، یا تصمیم بگیره یک دانشمند خیلی بزرگ یا هنرمند بزرگ بشه. خیلی به ندرت در تاریخ ما داریم هنرمندان مرفه و مرفهین هنرمند، اما اینا واقعا استثنان، به خاطر اینکه انسان توانایی نداره هر دو رو با هم پیش ببره. غالبا اهل هنر و اهل علم این راه رو در پیش میگیرن و نتیجه هم طبیعتا این میشه که چندان توجهی به قسمت امور معاش و معیشت خودشون پیدا نمی کنن. و البته اینم به شما بگم دوستان عزیز، کسی که وارد وادی هنر و وادی علم میشه و به معنای واقعی کلمه لذت کشف هنری و کشف علمی رو میچشه، این شخص محاله که اون لذت رو با هیچ قدرت و ثروتی عوض بکنه. ما دانشمندانی داشتیم که وقتی کشف علمی میکردن فریاد میکشیدن و میگفتن عین الملوک و ابناء الملوک، شاهان و شاهزادگان کجان تا بفهمن لذت یعنی چی. و من باور دارم لذت یک کشف علمی، لذت حل یک مسئله علمی، لذت آفریدن یک اثر هنری به مراتب بالاتر از همه لذت‌های مادی است که قدرتمندان و ثروتمندان به دنبالش میرن. یه داستانی از قول استاد شفیع کتکنی به شما عرض می‌کنم، خیلی داستان نمکی نیست. مرحوم محمد قزوینی پایه‌گذار تحقیقات آکادمیک ادبی در ایرانه و حقیقتاً یک انسان به تمام معنا والا بود. ایشون برای مدت کوتاهی به اروپا رفت که سر به برادرش بزنه و برگرده، ولی چنان غرق کتابخونه‌های اروپا شد که مدت زیادی از عمرش اونجا موند و با دست پر واقعا به ایران برگشت. زمانی که ایشون در اروپا بود به یه خانومی که از شاهزادگان اروپا بود، ایتالیا فکر میکنم، علاقمند میشه و تصمیم میگیره که با اون خانم ازدواج کنه. میاد پیش شادروان سید حسن تقی‌زاده که یک مسئولیتی از طرف دربار داشته، میگه لطفاً برید برای من از این شاهزاده خانم خواستگاری کنید و بگید فلانی مایله که با شما ازدواج کنه. سید حسن تقی‌زاده میگه که آخه مرد حسابی، اون شاهزاده است، شما چی دارید؟ یه طلبه، یک لاقبایی که نون شبتون هم ندارید بخورید، شما با چه اعتماد به نفسی میخواید به خواستگاری یک شاهزاده خانم برید؟ من لحن استاد شفیعی کتکنی وقتی این جمله رو گفتن واقعا یادم نمیره، سالها قبل بود. محمد قزوینی به تقی‌زاده میگه ما نیز مرزبان نامه تصحیح کرده ایم. و برای محمد قزوینی و همه کسانی که اهل علمن، حقیقتا تصحیح مرزبان نامه و اون همه کشف‌های بزرگ ادبی در این کتاب نه تنها دست کمی از شاهزادگی اروپا و ایتالیا و جای دیگه نداره، بلکه بر سلطنت عالم واقعا برتری داره. از این جهته که حافظ میگه گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. بنابراین دوستان اولین نکته اینه که واقعا جمع کردن پول و علم و هنر کار دشواری است و خب غالبا اهل علم و هنر انتخاب کردن که اونوری برن نه اینوری. نکته دومی که درباره روانشناسی اهل هنر میخوام به شما بگم و بیشتر در ایران به نظر من این خیلی مهمه، اینه که غالب دانشمندان و غالب هنرمندان عقل معاش درست و حسابی ندارن. این دقیقا همون چیزی بود که عبید زاکانی میگفت که دانشمند یعنی کسی که عقل معاش نداره. من چون خودم واقعا با جون کندن از اون روحیه خارج شدم، یعنی خدا میدونه شاید 20 سال ریاضت کشیدم تا با اون روحیه خداحافظی بکنم، میدونم کسانی که وارد وادی هنر و علم میشن اینها از همون آغاز متاسفانه در فرهنگ ما می آموزن خواسته یا ناخواسته که شلخته باشن، بی نظم باشن، به مسائل معیشتی بی اعتنا باشن و اهل تولید پول و تولید ثروت و برنامه ریزی برای معیشت خودشون نباشن. و من فکر میکنم که این به ذات هنر بستگی نداره، این به نوع تربیت هنرمندان بستگی داره. کما این که در دنیای غرب بعد از رنسانس ما ببینیم که داستان نویس ها به پول رسیدن، نمایشنامه نویس ها به پول رسیدن، بازیگرها و هنرمندان به پول رسیدن، نقاش ها و انواع مختلف هنرمندان و دانشمندان دیگه واقعا وضعشون خوب شده. میخوام به شما بگم که این مسئله واقعا وجود داره و ما اگر از آغاز به کسانی که وارد وادی هنر میشن یاد بدیم که شما در کنار رشد هنریتون و رشد علمیتون باید به فکر معیشتتون هم باشید و عقل معاشتون هم به کار بندازید، اهل پسنداز کردن باشید، اهل پول درآوردن باشید، اهل برنامه‌ریزی و مدیریت پولتون باشید، من به نظرم میاد بخش زیادی از این مسائل از بین خواهد رفت. من دور و برم پر از هنرمندانی است که واقعا با هنرشون میتونن به پولهای کلان برسن، ولی هرچی بهشون میگی میگه واقعا نمیدونم باید چیکار کنم، اصلا عقل من در این زمینه کار نمیکنه، به خاطر اینکه آموخته نشدن، تربیت نشدن برای اینکه عقل معاش رو جدی بگیرن. در عهد عتیق اومده که اون میوه ممنوعه ای که آدم و حوا ازش خوردن و از بهش خارج شدن میوه آگاهی و دانایی بود و بر اساس این بنمایه خیلی بحث‌های طولانی و درازدامنی در گرفته. من واقعا قبول ندارم این حرف رو به هیچ وجه و نتایج این حرف رو هم قبول ندارم. نتیجه‌ای که از این حرف گرفته میشه و گرفته شده همیشه اینه که دانش میوه ممنوع است، هنر میوه ممنوع است. اگر شما لبی به این میوه بزنید ناگزیرید که از بهشت رفاه، بهشت آسایش و بهشت آسودگی خارج بشید و هبوط کنید به جهانی که باید جون بکنید توش و رنج بکشید و سختی بکشید. به نظر من دانش در ذات خودش شادی میاره و دانش و هنر اگر درست باشه اعتماد جلب میکنه و رزق و روزی رو به سوی انسان میکشونه. بنابراین اگر هنرمندی داریم که این هنرمند در بخش معیشتی خودش کمکش میلنگه، احتمال زیاد داره که یک دلیلش خودش باشه. چون دنبال این مسئله نرفته طبیعتاً در بخش امور معیشتی ناکامی داره. سوم نکته که در باید روانشناسی هنرمندان میخوام به شما عرض کنم، البته این موضوعی که میگم خیلی عرفانیه دوستان، اینو بیشتر برای عارفان در نظر بگیرید و هنرمندان و دانشمندانی که به آستانه عرفان رسیدن. مطلب سومی که میخوام عرض کنم، گریز این دسته از بزرگان از واقعیت‌های دنیای ماست. به نظر اونها جهانی که ما توش داریم زندگی میکنیم یک دنیای مجازیه و در این دنیای مجازی همه چیز مجازیه. مجازی به این معنا که همه لذت‌ها و شادی‌ها و هر چه در عالم ماده وجود داره اینا مجازی‌ان و اصلشون یه جای دیگه است. من فکر می‌کنم بهترین جایی که این موضوع توضیح داده شده در کتاب جمهوری افلاطون، ترجمه استاد لطفی، مجموعه آثار افلاطون 1132 به بعد، که جلد چهارم مجموعه آثار افلاطونه. این تمثیل معروف به تمثیل قاره و من فکر می‌کنم همه دوستان این تمثیل رو شنیده باشن. دوستان در نظر بگیرید که اینجا یه قاریه، اینجا هم دهانه قاره و یه عده انسان اینجا نشستن، روشون به دیوار ته قاره، به هیچ وجه سرشون بر نگشته و دهانه غار و فضای بیرون غار رو اصلا ندیدن. دهانه غار یه آتشی روشنه و حیوانات و انسانها و پرندگان و موجوداتی که در بیرون غارن، درختایی که هستن، همه اونها در پرتو این آتش سایه هاشون میفته روی اون دیوار ته غار. قارنشینان هم که رو به دیوار نشستن و اصلا بر نگشتن و پشت سر رو ندیدن، فقط سایه ها رو میبینن. مثلا میبینن یک سایه به سرعت از اینجا رفت، دوباره چند دقیقه بعد یه سایه اینجوری اومد، یه سایه دراز کشید خوابید، یه سایه مثلا شکل درخت یا هر چیز دیگری. اینا چون هیچ درکی از واقعیت جز سایه هایی که روی دیوار افتاده ندارند، تمام توجهشون معطوف به تحلیل اون سایه هاست. و در بین اونها دانشمندترین افراد کیا هستن؟ سایه شناسترین افرادن. درسته؟ اون کسانی که میتونن سایه ها رو بهتر تحلیل کنن، میتونن حرکات سایه ها رو بهتر پیش بینی کنن و میتونن درباره سایه ها اطلاعات بیشتری داشته باشن. هر کسی که اینا رو داشته باشه حتما اون دانشمندتر به نظر میرسه. سالها گذشته و این قارنشینان با این سایه ها سرگرمن و اصلا لذت و خوشی و حرکت و واقعیت رو همون سایه ها میدونن. حالا یکی از اینا به هر دلیلی پا میشه و میاد بیرون، یهو متوجه میشه تمام اون چیزایی که سایه هاشون تو غار بود همه اصلشون در بیرونه. اونها رو میبینه، حیوانات و پرنده ها و درخت ها و ماه و خورشید و ستاره ها و همه چیزو میبینه و بعد برمیگرده داخل غار. حالا چه وضعیتی پیدا میکنه این بیچاره مادر مرده؟ واقعا دیگه به اون سایه ها نمیتونه دلخوش کنه، چون میدونه اصل این سایه ها یه جای دیگه است. از طرف دیگه دانش سایه شناسی دیگه هیچ جذابیتی برای اون نداره و اصلا لذتی از این که به سایه ها توجه بکنه نمیبره. حالا این شخص اگه بخواد به بقیه بگه که این چیزایی که شما دارید میبینید سایه‌اند، اصل اینا یه جای دیگه است، هیچ کسی باور نمیکنه. اگه بخواد نگه، بین اونها احساس غربت میکنه و زندگی او تلخ میشه و این ناگزیره که بین اونها بمونه و همچنان اون زندگی سخت و تلخ و سرشار از بدی و گرفتاری رو تجربه کنه. افلاطون میگه اگر کسی تا آن مرحله بالا رفت، دیگر حوصله پرداختن به امور آدمیان را ندارد و روحش در این آرزوست که همواره در همانجا بماند، یعنی در جهان بیرون از سایه ها. این دقیقاً وضعیت روحی و روانی عارفانی است که ما میشناسیم. مولانا هم میگفت که همه آنچه که رو زمینه سایه‌ن، اصلشون بالاست و ما شکارچیان سایه هستیم. اگر دانشمندی، عارفی و هنرمندی به این سطح از درک هستی رسیده باشه، شکی نکنید که دیگه از هیچی لذت نمیبره و بلکه دوچار یک طنز تلخی میشه که این طنز تلخ ممکنه به این زودی ها دیگه دست از سر او بر نداره. کیرکگور میگفت که زندگی یک انسان والا سه مرحله داره. مرحله اول مرحله لذت پرستیه، مرحله دوم مرحله اخلاقیه و مرحله سوم مرحله دینیه. و به نظر کیرکگور یکی از مشخصات زندگی دینی خنده همیشگی و طنز ابدی و همیشگیه. به خاطر چی؟ ایشون میگه وقتی انسان اوج میگیره و بالا میاد و بعد از بالا به مردم نگاه میکنه و میبینه که برای به دست آوردن یه لذت کوچولو، یه پول کم، یه قدرت کم که همش میگذره و تموم میشه، چجوری خودشون رو به آب و آتش میزنن، دوچار یه خنده میشه که این خنده دیگه به این زودیا دست از سر او بر نمیداره. کیرکگور اینجور میگه: طنز آخرین مرحله تعمق وجودی قبل از رسیدن به ایمان است. کتاب سیر بی سلوک از استاد بهاءالدین خرمشاهی، مقاله شیدایی لاهوتی. و بعد کیرکگور میگه که کسی که به اون مرحله برسه، وقتی به انسانهای روی زمین نگاه میکنه، خوابگردانی را میبیند که از خدا و از خیش بیخبر و به هر سو خرامانند و هرچه نظرگاهش رفیع تر باشد، جنبه های مضحک بیشتری را خواهد دید. والاترین و بالاترین این نظرگاه ها نظرگاه دینی است. انسان متدین بیش از هر کسی میتواند به بلعجب کاری عالم و آدم بخندد. بعد کیرکگور میگه اگر ناپلئون به این مرحله میرسید، میتوانست تفریح خارق العاده و کم نظیری داشته باشد، چه از یک سو تقریبا به هر کاری توانا بود و از سوی دیگر این توانایی عملا توهم آمیز و توخالی به نظر میرسید. بنابراین دوستان، ممکنه یک علت این حرمان هنرمندان دقیقا این وضعیت روحی روانی یک عارف باشه. چهارمین نکته که میخوام به شما دوستان عرض کنم اینه که دوباره از بحث عرفانی میام بیرون، سراغ همین دانشمندان خودمون میریم. هنرمندان و دانشمندان یکی از ویژگی‌های خاصشون احساسی بودن بیش از حده. این احساسی بودن بیش از حد، یعنی فراز و فرودهای روحی فراوان رو تجربه کردن، این هم به نظر من مانع یک زندگی پر از رفاه و راحتی و آسایش میشه. خیلی از هنرمندان هستن که واقعا زود رنجن، واکنش هایی که به پدیده ها نشون میدن خیلی غیر عادیه. اگر شما خواستید کتاب میکلانج رو که هرمان هسه نوشته بخونید، یه اتفاقی توی شهر میفته، دیگران دو ساعت میترسن، ولی میکلانج میبینی 6 ماه رفته زیر زمین و همونجا مونده و داره میلرزه و میترسه. اتفاقی که من و شما رو ممکنه یک ساعت ناراحت کنه، یه هنرمند رو ممکنه روزها و ماها متلاطم کنه. اتفاقی که من و شما رو چند ساعت خوشحال میکنه، یه هنرمند رو ممکنه روزها و ماها به یه حالت خیلی عجیب و غریب بکشونه. و من فکر میکنم یک دلیل این که هنرمندان وضعیت معیشت خوبی ندارن اینه که این حساسیت ها و این احساساتی بودن ها خیلی خیلی زیادن. و من فکر میکنم که از طریق آموزش باز هم ما میتونیم تا یه حدی اینو متعادلش کنیم، نه اینکه اینو بگیریم، چون اگه اینو بگیریم دیگه اصلا آفرینش هنری بی‌معنی میشه، بلکه یه مقداری متعادل بشه. آخرین نکته که بگم و دیگه بحثم رو تموم بکنم، من گفتم که یک بخش اجتماعی داریم، یه بخش روانشناسی و یه بخش فردی و شخصی. میخوام آخرین نکته رو درباره قسمت شخصی و فردی بگم. ببین دوستان، همونی که من عرض کردم، با هنرمندان فراوان و دانشمندان زیادی آشنام از نزدیک و درباره وضعیت معیشتشون خیلی فکر کردم. شما هم در اطرافتون از هنرمندان و دانشمندان دارید. اگه دقت کرده باشید همشون از نظر معیشت مثل هم نیستن. ما همین زمان خودمون استادان موسیقی میشناسیم که وضع مالیشون خوبه و استادان موسیقی هم میشناسیم که اصلا وضع مالیشون خوب نیست. خوشنویسانی میشناسیم که بسیار وضع مالی خوب دارن و خوشنویسانی میشناسیم که وضع مالی خوبی ندارن. نقاشان هم همینجور، مجسمه سازان هم همینجور، اهل سینما هم همینجور. میخوام به شما بگم که در کنار عوامل اجتماعی و در کنار مسائل مربوط به تیپ خاص روانی هنرمندان، ویژگی های شخصیتی خود هنرمندان و دانشمندان هم در نهایت اهمیت قرار داره. هنرمندان و دانشمندانی ما داریم که خودشون آدم های بدبینی هن، خودشون آدم های بدقلقی هن، خودشون آدم هایی هن که دائما به دیگران نیش میزنن، کنایه میزنن، حال دیگران رو میگیرن و دیگران رو اذیت میکنن. طبیعیه که این آدم ها شانسی برای همکاری کردن، شانسی برای کار گروهی کردن، شانسی برای جذب کردن سرمایه ها نخواهند داشت. امیدوارم که سخن من به حافظ عظیم‌الشأن بی احترامی نباشه. ببینید، سه تا هنرمند درجه اول در فرهنگ ما، فردوسی و خیام میذاریم کنار، سعدی و حافظ و مولوی هن و هر سه واقعا در قله هنر ایستادن. اگر شما معیشت این سه بزرگ رو با هم مقایسه بکنید، متوجه میشید که وضع مالی مولانا و سعدی خوب بوده و در رفاه زندگی میکردن، ولی وضع مالی حافظ بد بوده و اصلا وضع مالی خوبی نداشته. و این همه شعر من اول جلسه خیلی زیاد از حافظ خوندم که حافظ میگه آدمای هنرمند بدبختن، آدمای دانشمند بیچاره میشن و جاهلان راحت رزقشون رو پیدا میکنن. من حدس خودم اینه که حالا از جامعه بگذریم، از تیپ روانشناسی هنرمندانم بگذریم، حافظ حقیقتاً آدم بدقلقی بوده. یکی از کتابهای قدیمی مال قرن نهمه که ظاهراً صاحب اون یا حافظ رو دیده یا با واسطه، میگه خواجه شیراز از آدمایی که شعرش خیلی تره و تازه و خوبه، اما بسیار آدم بدمحضریه، یعنی اصلا نمیشه تحملش کرد. و من اگر حالا اون تیکه اصلا دروغم باشه، بر اساس شعرهای حافظ میتونم با اطمینان بگم که این آدم اهل کار گروهی هیچ وقت نبوده. این آدم امکان نداشته بتونه یه رابطه رو چند ماه یا چند سال ادامه بده. انسانی بوده که دائما در حال غر زدن بوده، دائما در حال انتقاد کردن بوده، دائما در حال سرزنش کردن بوده. و با اون نگاه عمیق و با اون طنز بسیار شگفت‌آورش به نظر من هر رابطه‌ای رو خراب می‌کرده حافظ. از این جهته که سعدی یه هنرمند بزرگه و میگه هنرمند هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، و حافظ هم یه هنرمند بزرگه و میگه ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس، هنر بی عیب هرمان نیست لیکن زمن محرومتر کی سائلی بود. اگر شما آثار سعدی رو بخونید، هیچگاه سعدی به شما نمیگه هنر باعث بدبختی میشه، چون خود سعدی و روش زندگیش جوری بوده که میتونست مرفه هم زندگی کنه. مولانا هم با همه اون عرفانش و با همه اون حالتهای شگفت‌آورش واقعا در رفاه زندگی میکرده و وضع مالی خوبی داره. بنابراین میخواستم این نکته رو بگم، چون حافظ خیلی تأثیر گذاره. ممکنه وقتی شما 50 بیت حافظ رو ببینید که داره میگه دانش بدبختی میاره و جهل رزق میاره، اون وقت شما بگید پس حرف حافظ درسته. میخوام به شما بگم که حافظ فرافکنی کرده، چون خودش اینجوری بوده، فکر کرده همه دانایان اینجوری هم. بنابراین دوستان، من حرف خودم رو تموم میکنم. من به نظرم میرسه در ذات هنر و هنرمندی و دانایی یه مقداری سختی و دشواری وجود داره و این به هنر اختصاصی نداره. این جنبندی نهایی منه. هر کسی هر راهی رو انتخاب کنه باید هزینه هاشو بپردازه. اگر انسان اخلاقی زیستن رو انتخاب کنه باید هزینه های اخلاقی زیستن رو بپردازه. اگر انسان دانشمند شدن رو انتخاب کرد باید هزینه های دانشمند شدن رو بپردازه. من فرض کنید تصمیم گرفتم یه دانشمند بزرگ مثلا میگم در زمینه ادبیات باشم، طبیعتا خیلی از لذات رو بر خودم حرام میکنم، کم میخوابم، کم میخورم، مطالعه میکنم، فکر میکنم، کلاس های مختلف میرم تا تو کار خودم پیشرفت کنم. این هزینه ای است که من برای دانا شدن دارم پرداخت میکنم، این هیچ اشکالی نداره. بنابراین یه مقداری هزینه طبیعی برای معنوی بودن و اخلاقی بودن و هنرمند بودن و دانشمند بودن باید بپردازیم، اونو میذاریم کنار. اگر جامعه جامعه سالم و متعادل و عاقلی باشه و حاکمان خردمند و آزاداندیشی داشته باشه که به فکر دانشمندان و هنرمندان باشن، به نظرم یه بخش زیادی از حرمان هنرمندان از بین خواهد رفت. و اگر ما به هنرمندان بیاموزیم که در کنار هنر به فکر تقویت عقل معاش خودشون هم باشن، من فکر میکنم باز یه بخش دیگه از مشکل حل خواهد شد. و اگر هنرمندان خاصی داریم که بسیار ناسازگارن، با هیچ کسی نمیتونن همکاری کنن و زندگی تلخی دارن، ما باید به اونها آرام آرام بیاموزیم که با این روش شما به جایی نمیرسید. اگر میخواهید زندگی مرفعی داشته باشید طبیعتاً باید اعتماد سازی بکنید، طبیعتاً باید یک هزینه هایی برای حضور در زندگی اجتماعی بپردازید. نمیشه آدم خودکامه باشه و بعدش هم بخواد در زندگی اجتماعی خودش هم موفق و پیروز باشه. من سعی کردم دوستان از سه چشم انداز بحث حرمان هنرمندان رو مطرح کنم. لطفاً اگه سوالی یا نقد و نظری دارید بفرمایید.